ساعت 15 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. حسن روحانی میگوید دولت او با مجلس آینده همکاری خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان از عملکرد احمد جنتی در این شورا انتقاد کرد. و نیروهای آموزشی بریتانیا برای جلوگیری از ورود نیروهای گروه حکومت اسلامی از لیبی به تونس به این کشور می روند. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت او خود را متعهد به همکاری با مجلس آینده خواهد دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی ضمن توصیف انتخابات هفتم اسفند ماه به عنوان انتخاباتی بسیار معنادار افزود که مردم صاحب کشور هستند و راه و مسیر آن را تعیین می‌کنند. وی با اشاره به اینکه مسیر توسعه و شیوه حکمرانی از سوی مردم مشخص می‌شود گفت در مواردی که در سیاست داخلی و در سیاست خارجی نظرات متفاوتی وجود دارد، این آراء مردم است که راه صحیح و درست را مشخص می‌کند. به گزارش ایسنا پس از پایان شمارش آرای انتخابات 83 نامزد اصلاح طلب و 78 اصولگرا به مجلس شورای اسلامی راه یافتند. همچنین 60 تن از نامزدهای مستقل و 5 تن از اقلیت‌های دینی هم در مجلس حضور دارند. در انتخابات مجلس خبرگان نیز از فهرست مورد حمایت اصولگرایان 27 نماینده و از فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان 20 نماینده به مجلس خبرگان رفتند. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران از عملکرد احمد جنتی دبیر شورای نگهبان انتقاد کرد. آقای ابراهیمیان روز سه‌شنبه در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت که احمد جنتی در روند بررسی تایید صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات دخالت آشکار داشته و تحت تأثیر برخی عوامل خارج از شورای نگهبان بوده است. آقای ابراهیمیان همچنین گفته که آقای جنتی با بسیاری از اعضا در شورای نگهبان اختلاف نظر دارد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین در این مصاحبه گفت که در مدل فعلی انتخابات امکان بررسی عادلانه صلاحیت‌ها وجود ندارد. گروه‌های منتقد عملکرد شورای نگهبان در بررسی نامزدهای انتخابات در ایران نظارت استصوابی این شورا را بر اساس ملاک‌های غیرقانونی دانستند. آقای ابراهیمیان در این مصاحبه تاکید کرد که نظارت استصوابی نباید آنچه نظارت دلبخواهی خواند باشد. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که نیروهای آموزشی این کشور به تونس اعزام شدند تا از ورود نیروهای گروه حکومت اسلامی از لیبی جلوگیری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فالون که روز دوشنبه در پارلمان بریتانیا سخن می‌گفت افزود که دولت دیوید کامرون در حال حاضر در نظر ندارد واحدهای زمینی خود را برای جنگ با گروه حکومت اسلامی در لیبی مستقر کند. کشورهای غربی نگران استفاده گروه حکومت اسلامی از لیبی به منظور ایجاد پایگاهی برای انجام عملیات تروریستی هستند. به گزارش رویترز، گروه‌های جهادی از هرج و مرج سیاسی در لیبی به منظور گسترش حضور خود در این کشور استفاده کردند و نیروهای گروه حکومت اسلامی نیز کنترل شهر ساحلی سیرت در لیبی را در دست گرفتند. لیبی از زمان سرنگونی و قتل قذافی رهبر این کشور تا کنون دچار بحران و جنگ داخلی بوده است. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. با توجه به اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در استان کردستان، جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با همن سیدی فعال سیاسی کرد در لندن داشته و تحلیلش را از انتخابات در استان کردستان پرسیده. همن سیدی:
میشه گفت در مورد مجلس ما کاندیدای منتخب شده اصولگرا نداریم. تمام کسایی که در کردستان رأی آوردن تا کنون اعلام شده یا جزو لیست اصلاح طلبان هستند یا اینکه افراد مستقل خارج از همه لیست ها بودند. البته اصلاح طلبان کسایی هستند مثلا در سنندج که مردم زیاد پیشینه اصلاح طلبی براش ندیده بودن، ولی معتقدن به همین که از طرف اصلاح طلبو حمایت شده ایشون رو اصلاح طلب در نظر گرفتن. یا در مهاباد فرد که 8 سال پیش نماینده بود ولی 4 سال پیش رد صلاحیت شده بود و امسال هم رد صلاحیت شده بود، چند روز مونده به انتخابات صلاحیت ایشون تایید شد و ایشون با وصف اینکه در هیچ کدام از در لیست ها نبودند اما تونست که رأی مردم مهاباد رو به دست بیاره.
با توجه به این داده ها اهمیت این انتخابات برای منطقه، یعنی این ترکیبی که الان انتخاب شده برای منطقه چی هست؟
با توجه به این محدودیتایی که بود، با توجه به رد صلاحیتایی که بود، با توجه به اینکه اصلاح طلبان نتونستن در اون مناطق لیست خودشون رو کامل کنن، متقابلا هیچ کدوم از مطالبات اصلی مردم هم در برنامه اصلاح طلبان قرار نگرفت. به نظر من این انتخابات شاید برای تهران، برای شهرهای بزرگ یه پیام خاصی داشته باشه یا به هر حال حتی در جاهای به عنوان رفراندوم ازش یاد میشه، اما در مناطقی مثل کردستان آنچنان شوری برنمی‌انگیخت. میزان مشارکت گویا از میانگین مشارکت در سطح سراسر کشور کمتر بوده و ضمن اینکه در مورد مجلس خبرگان یا اصولا مشارکت بسیار پایین بوده یا ادعاهایی میشه، مثلا در مورد انتخاب یکی از کاندیداهای شیعه در تلندج که ادعاهایی مطرح شده که گویا ایشان که نماینده ولی فقیه در استان کردستان بودند در شمارش‌های اولیه رأی نیاورده بودند، یک مرتبه اسم ایشون فردای شمارش جزء منتخبین مجلس خبرگان بوده. در کل میتونم بگم که فضای انتخابات با این شور و شوقی که در تهران به عنوان مثال شاهد بودیم در کردستان ندیدیم و نه مردم تونستند که خواسته ها و مطالبات خودشون رو جدی مطرح کنند و نه اصلاح طلبان تونستند که در بین آنها مثل سابق نفوذ داشته باشند. اصولگرا هم که کمافی سابق در کردستان میشه گفت که جایگاهی ندارند.
این مشکلاتی که شما گفتین در مورد اینکه رد صلاحیت ها و متغیر بودن لیست نامزدها، خب این شامل همه ایران بوده تقریبا، چرا حالا مثلا در کردستان اون شور و حالی که شما میفرمایید در فارس یا خوزستان یا جای دیگه بوده و در کردستان نبوده؟
ببینید مردم کردستان به غیر از مطالبات عمومی که مردم در سراسر ایران دارن، از جمله بهبود شرایط سیاسی، توسعه سیاسی، آزادی احزاب، مسائل زنان، مسائل اقتصادی، اما مطالبات خاص خودشون رو هم دارند. مثلا مشارکت قوی آنها در انتخابات ریاست جمهوری 88 و 92 به خاطر این بود که کاندیداها موضوعاتی رو مشخصا برای کردستان ارائه کرده بودند. هم در سال 88 آقای موسوی کرده بیر، هم سال 92 چون این اتفاق افتاد و از پیگیری مطالبات مردم کرد هم صحبت شده بود. در انتخابات مجلس اخیر به دلایلی که اشاره شد شما هم گفتید هیچ کدوم از این مطالبات مطرح نشده بودند. حجم رد صلاحیت ها هم بسیار وسیع بود، لیست اصلاح طلب هم کم آورد و نتونستن که انتهای بکنن. حتی در یک مورد گویا گفته میشه در یک از شهرستان ها اشتباهی فردی رو به عنوان اصلاح طلب معرفی کرده بودند که شاید میشه گفت پیشینه برعکسی داشت، ولی با واسطه این مردم به این فرد با اعتماد به لیست اصلاح طلب رأی دادند. در کل میتونم بگم این تفاوت هست که مردم در کردستان غیر از اون مطالبات عمومی که همه دارند، در همه مناطق ایران، تهران، شهرهای بزرگ، همه جا هست، مطالبات خاصی هم دارند که این مطالبات در این انتخابات بررسی و جدی گرفته نشد.
تأثیر احتمالی نمایندگان منتخب کردستان بر روی کار مجلس در مجموع چگونه شما ارزیابی میکنید؟
من غیر از یک مقطع تاریخی کوتاه که مربوط به مجلس ششم بود و کردها تونستن چیزی مثل فراکسیون کردهای مجلس رو تشکیل بدن و مرحوم مهندس ادب نقش مهمی داشتن، در هیچ کدوم از مقاطع چه قبل از اون چه بعد اونا نتونستن به صورت یک دست خواسته های منسجمی رو مطرح کنن. حتی اگر در مواردی کاندیدایی به نام اصلاح طلب هم رفته بوده مجلس، آرام منفی نبوده ولی نتونسته نقش مثبتی برای کردستان داشته باشه، بیشتر خنسا بودن، آنها نتونستن که بدرخشن. گفته میشه که مثلا فلان نماینده طی 4 سال دوره نمایندگیش حتی یک بارم نطق قبل از دستور نداشته، یا مثلا بالفرض نماینده دیگری که به نام اصلاح طلب بوده بعد رفته اونجا مواضع اصولگرایانه از خودش نشون داده. در کل احتمال اینکه این دوره هم بتونن انسجامی داشته باشن، مطالبات رو بررسی کنن و یا مثلا بتونن یک فراکسیونی رو به وجود بیارن، به نظر من این احتمال ضعیف است.
گفتگوی جواد کوروشی رو شنیدید با همن سیدی، فعال کرد، درباره نتایج انتخابات در کردستان. اگر درباره این گفتگو و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
در حمله تروریستی در بغداد و حومه آن دست کم 70 تن کشته شدند. قسمتی از امنیت این منطقه را بسیج مردمی عراق تامین می‌کند که متشکل از گروه‌های شیعه شبه نظامی است و با ارتش عراق همکاری دارد. از جمله کشته شدگان این واقعه یکی از رهبران شبه نظامی شیعه است. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این عملیات تروریستی را به عهده گرفته است. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در فلوریدا در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از اهمیت حملات تروریستی داعش در بغداد میگوید. محسن میلانی:
سه اهمیت اصلی داره. لحاظ سیاسی این نشون میده، این حملات نشون میده که سازمان داعش و طرفداراش هنوز در بغداد شبکه‌های پرقدرت تروریستی دارن و هر موقع بخوان به راحتی میتونن این حملات رو پیگیری کنن. این خطر بزرگیه برای حکومت بغداد. مسئله دوم، لحاظ روانی به نظر من این یه اثر خیلی منفی برای شیعیان منطقه و برای دولت آقای علوادی خواهد داشت. در هر صورت موقعی که اینقدر حملات تروریستی میشه و دولت نمیتونه محافظت کامل بکنه، ملت غمگین و دلتنگ میشه. مسئله سومم اینه که مخالفت شیعیان و بعضی از سنی ها با دولت آقای العبادی بیشتر خواهد شد، به خاطر اینکه ایشون نتونسته امنیت بغداد اونطوری که باید شاید تضمین بکنه.
به نظرتون دلایل اصلی که داعش تونسته این کار رو توی بغداد انجام بده کدوم ها هستن؟
اول از همه به نظر من این حملات به روشنی نشون میده که سازمان داعش و طرفداراش در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی عراق رخنه کردند و یا حداقل هم اگر رخنه نکرده باشند، طرفدارهای اونها در این سازمان‌ها هستند و یه سری اطلاعات رو دارن به اینها میدن. خب این از لحاظ سیاسی و امنیتی خطر جدیه برای دولت عراق. مسئله دوم به نظر میرسه که از اونجایی که سازمان داعش پیشرفت مهمی در داخل عراق نداشته و حتی خیلی از شهرهای مهم رو هم دست داده، داره سعی میکنه با این حملات تروریستی نشون بده که هنوز یک سازمان پرقدرتی در عراق هست. مسئله دیگری که باعث این حملات تروریستی شده فسادیه که در دستگاه دولتی در عراق هست و این فساد با در نظر گرفتن این که بودجه دولت هم کمه به خاطر کاهش قیمت نفت، باعث این شده که اینقدر که باید و شاید دولت العبادی توجهی به مسائل امنیتی نکرده و این در حقیقت باعث این شده که داعش بتونه از این سوء استفاده بکنه و حملات خودش رو به جلو ببره. و خلاصه مسئله چهارم اینه که مثل ارتش عراق، سازمان‌های اطلاعاتی و نیروهای امنیتی هنوز به اندازه کافی حرفه‌ای نشدن و این حرفه‌ای نشدن اینها این اجازه را به سازمان داعش و سازمان‌های تروریستی دیگه داده که بتونن این حملات تروریستی رو در داخل بغداد و در جاهای دیگه ادامه بدند.
حالا به نظر شما این حملات تأثیری در سیاست ایران در ارتباط با عراق داره؟
فکر نمی‌کنم تأثیر مهمی داشته باشه. در هر صورت لحاظ سیاسی عراق متحد ایرانه و این اتحاد ادامه پیدا خواهد کرد، ولی به نظر میرسه که اگر این حملات ادامه پیدا بکنه، هماهنگی ایران با نیروهای امنیتی عراق بیشتر خواهد شد و شاید هم کمک‌های ایران به نیروهای شبه نظامی شیعه هم بیشتر میشه که اینها بتونن جلوی پیشرفت سازمان داعش رو در داخل عراق بگیرن.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده رو شنیدید با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.